بده. امیدوارم که شنوندگان حظ کامل رو واقعا برده باشن.
امیدوارم همینطور باشه.
راجبه آلبومم تهیه بکنم.
بله بله. راجبه نوازندگی ایشون هم انشالله در فرصت دیگری که در خدمتشون خواهیم بود به طور مفصل صحبت خواهیم کرد. تشکر میکنم استاد از حضورتون در برنامه، همچنین از شما آقای دکتر مرآتی. با شما خداحافظی میکنم و همچنین از شما شنوندگان عزیز که امشب هم با ما بودید و نیسان رو شنیدید. شب خوش و خدا نگهدار.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
والدین گرامی تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید، زیرا تصمیم گیری های ناگهانی، مطیعانه، احساسی و اجتنابی از سوی نوجوانان زمینه را برای انحراف آنان به سوی رفتارهای پرخطر فراهم خواهد ساخت. گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید.
رادیو فرهنگ.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوین گردی یادته که باشه بی چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوین رهون بخور نوش جون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین رهون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. رهون با جوین اخماتو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب قلب کوک ذهن باز، جوین ریحون آرامش بخشه با گرگی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در راستای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه جامعه علمی کاربردی مرکز آلیس مراجعه نمایید. نشانی اینترنتی www.alis.ac.com. دانشگاه جامعه علمی کاربردی مرکز آلیس.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ. یک بار دیگه یادآوری کنم برنامه زنده چهارباغ رو که از ساعت 24 تقدیم حضورتون خواهیم کرد، از همین لحظه هم میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید با موضوع مهربانی. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های رادیو فرهنگ. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه دیگر رو از بخش شبانه با نام روزنه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه 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 با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان ادب دوست و علاقمند به ادبیات. می‌دانید که در این ساعت محترم و عزیز و در این برنامه از بنمایه‌ها و مضامین مشترک و تکرار شده در ادبیات فارسی با شما گرامیان می‌گوییم. یکی از مضامین پرتکرار در ادب فارسی مضمون ناب و دلنشین عشق است که در چند برنامه گذشته به جستجوی مفاهیم و بسامد آن در ادبیات فارسی برآمدیم. در برنامه حاضر می‌کوشیم بخش پایانی از این مضمون ارزنده را به شما شنونده عزیز برنامه روزانه تقدیم داریم. با ما همراه باشید. آنچنان که در برنامه‌های پیشین روایت کردیم، شاعران از هر کشور و هر سبکی در گستره فارسی گویان عشق را همواره بر پیشانی آثارشان به سقف رساندند. در هندوستان و سبک هندی نیز همین گونه بوده است. طالب آملی در گذشته به سال 1036 هجری از شاعرای معروف قرن 11 هجری، اصل و نسبش از آمل مازندران بوده و در جوانی به هند رفته است. به سال 1028 هجری به منصب ملک الشعرایی سرفراز شد و در مدح جهانگیر پادشاه و اعتماد الدوله وزیر و نورجهان بیگم و میرزا غازی بیگ قصاید قرایی دارد. مدعی بود که قبل از 20 سالگی 7 علم را به خوبی آموخته است. شعر به سبک هندی می گفت. به قول مؤلف ریاض الشعرا، اشعارش در کمال عذوبت و بلاغت و شکستگی و تازگی و روانی و نازکی واقع شده. دیوانش در حدود 17,000 بیت از قصیده و قطعه و غزل و رباعی و مثنوی است. از او می‌خوانیم که چگونه از عشق داده سخن می‌دهد. عشق در اول و آخر همه وجد است و سماع. این شراب است که هم پخته و هم خام خوش است. عشق را در هر حال منبع الهام می‌داند و شور و شیدائی. دل نقد جان به خاک در دلستان سپرد، بوسید آستانش و با بوسه جان سپرد. اندوه عشق بر در غمخانه دلم قفلی زد و کلید به دست فغان سپرد. مست آمدم به سیر چمن، ناگهان نسیم رنگ از رخم ربود و به برگ خزان سپرد. از دیگر شاعرانی که در عشق سرسپردند و آثاری در این مضمون به کار بردند، میرزا جلال بن میرزا مؤمن متخلص به اسیر است، در گذشته به سال 1049 هجری قمری، شاگرد فصیحی روی و ارادتمند صائب بود. مضامین تازه فراوان داشت و در انشاء شعر نهایت نزاکت و شیرینی به کار برده است. بقیده امیر شیرعلی خان لودی معنی باریکش بر آسمان الفاظ برجسته به رنگ هلال گوشه ابروی از دور می نماید و عروس فکرش نقد هوش را از مشتریان بازار سخن به بیانگی می رباید. بانی بنیاد خیال بندی است و خیال بندان زمان حال را به پیروی او سر افتخار بلند است. دیوانش محتوی قصیده و قطعه و مثنوی و رباعی و ترجیبند قریب به 20,000 بیت است. اسیر در جوانی درگذشت. از هموست که با مضمون عشق چنین گفته است: عشق نگذارد که بنشیند غباری بر دلم، کی کند ساقی به خاک آلود جام خیش را. در غزلی دیگر از اسیر چنین می‌خوانیم: جرس را ناله دل کرد گمراه، خموشی کعبه اسلام عشق است. در شعر میرزا مومن از این دست تعابیر ناب و مضمون پردازی های دلنشین کم نیست. عشق اگر سوزد در آتش حسن او را باک نیست، شعله را پروای جانفشانی خاشاک نیست.
تمام هنرمندان و شاعران به خصوص یا برای تمام عمر به هند رفتن یا حداقل چند سالی به هند رفتن که این تحصیل کمالی که اینجا صحبت شد رو انجام بدن. یه سبکی به وجود اومد پر از تشبیهات و نازک خیالی ها و مضمون های نو که به هر حال به سبک هندی مشهور هست، همه شما دوستان آشنا هستید. اینجا من نمیخوام به ظرایف و به نکات این اشاره بکنم، ضرور مسئله های زیادی هست، داستان های زیادی هست، مثل همین داستانی که آقای دکتر تعریف کردن از مسعود سعد سلمان که به هر حال ایشون هم از شاعران سبک هندی است، اما بدون که گفت گاو و اینها و خیلی چیزای دیگه از این ناز و خیالی ها و حاضر جوابی ها زیاد هست. من تصمیم گرفتم که به یکی از عوامل این قضیه امشب بسنده بکنم و اون حمایتی است که پادشاهان و سلاطین هند از شعر و ادب فارسی داشتن و موضوع رو به اینجا خلاصه بکنم که خودشون، خود همین پادشاه ها شاعر بودن و چه اشعاری به زبان فارسی گفتن. خیلی گزیده من از این شاعرها جدا کردم نکاتی رو. از بابر، مؤسس سلسله گورکانیان هند که معروف هست به امپراتوری مغولی هند، همون کسی که این سلسله بزرگ رو که به عنوان آخرین امپراتوری بزرگ اسلامی معروف هست رو بنیان گذاشت در هند، این شعر زیادی باقی مونده. از جمله این میگه: دانی کمان ابروی جانان سیه چراست، از گوشه هاش دود دل خلق در پی است. سلسله پادشاهان بعد از این پادشاهان گورکانی بعد از بابر به همایون میرسه. این همایون پادشاه هند که دومین پادشاه سلسله گورکانیان بود برای 15 سال در ایران زندگی کرد، یعنی علیش کودتا کردند برادران و این به ایران پناه آورد. همایون وقتی که داشت به سوی ایران در واقع فرار میکرد و پناهنده میشد، نامه‌ای که به شاه طهماسب نوشت با شعر نوشت و این شعر رو برای شاه طهماسب نوشت. نوشت: خسروا، عمریست تا عنقای عالی همتم قله قاف قناعت را نشیمن کرده است. روزگار سفله گندم نمای جو فروش توتی طبع مرا قانع به ارزن کرده است. شاه طهماسب هم البته جواب همایون رو با شعر داد، منتها نه شعر خودش، با توجه به اینکه هما و همایون و اینا هست از شعر حافظ مدد جست که گفت: همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد.
میرحسن علی خان متخلص به حسین در گذشته به سال 1295 هجری، پسر میر نور محمد خان از خانواده تالپور، از دیگر شاعران عاشقی است که در این فرصت میتوان به زندگی شعری و ابیاتی از تجربیاتش در عشق بپردازید. حسین بعد از فتح سند به دست انگلیسی ها به کلکته تبعید شد. پس از 15 سال به مولد خود حیدرآباد برگشت و همانجا درگذشت و دیوانی بالغ بر 160 غزل به وی منسوب است که زبان ساده و صنایع لفظی و شعری مانند مراعات و نظیر، ایهام، تضاد و تشبیه فراوان دارد. حسین در عشق شیوهی خاص داشت که با هم مرور میکنیم. قضا به دام تو آورد بی خبر ما را، وگرنه کس نگرفته است مرغ عنقا را. اسیر گشتن یوسف گناه حسنش بود، ملامتی به چه باعث بود زلیخا را. رموز عشق ندانند زاهدان آری، منجمان نشمارند موج دریا را. چنان که می شنوید، حسین یک سر و گردن بالاتر از همقطاران خودش در سبک هندی این بازه زمانی ایستاده است. می گوید: همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما. شیر عشقیم نه چون شیر نیستان به شکار، دست ما پنجه ما، سینه ما بیشه ما. از دیگر شاعرانی که در حوزه زبان فارسی از هندوستان به عشق پرداخته، محمد عارف یا صنعت است، شاعر شیعی و در گذشته سال 1266 هجری قمری و شاگرد آخوند میان صاحبن متخلص به صاحب که در سال 1250 هجری قمری درگذشت و صاحب دیوان بود و به شدت از بکار بردن صنایع لفظی لذت می برد. چند قصیده در توصیف شکار پور مولد خود دارد. گاهی از کلمات اردو و انگلیسی به خوبی سود برده است. وفا نماند، جفا همچنین نخواهد ماند، که نیست بوی بقایی در این سرای سپنج. صنعت به قول نصرآبادی در کلام هم صنعتگر خوشنامی بوده است. ما این فقط عاشق رخسار و دگر هیچ، داریم در آفاق همین کار و دگر هیچ. در اوج شاعرانگی کار را به جایی می رساند که عشق از بند ابیاتش می تراود و چندان پیرو و متکی به لفظ نیست. گر شود همچون کمان قامتم از پیری خم، در دلم لذت تیر تو دو چندان گردد. استاد محمد قهرمان در بیان شاعران برجسته هندوستان به نامی دیگر اشاره دارد که قابل تأمل می نماید. نواب ولی محمد خان، پسر غلام محمد لغاری متخلص به ولی، در گذشته به سال 1247 هجری قمری، مشاور دولت در سیاست داخلی و دارای فکری فوق‌العاده روشن بود و لایق‌ترین وزیر حکومت تالپوران به شمار می رفت. زبان فارسی و عربی را می دانست و به هر دو زبان شعر می گفت. دیوانش که بالغ بر 6000 بیت است، مشتمل بر غزلیات و دو ساقی‌نامه و داستان هیر و رانجه است و چندین بیت در اقتدای حافظ شیراز هم دارد. ولی همان شاعری است که گفت: به یک حمله گرفتی ملک دلها، نه ذوالقرنین کردستی نه دارا. اما در عشق و کاربرد این مضمون شیوه خلاقانه‌ای دارد که لذت بخش می نماید، هرچند در تقلید از خواجه حافظ شیرازی است. تهیه و تألیف محمد حسینی باقسنگانی، گوینده بهروز رضوی، صدابرداران محسن فراهانی، آسیه همتی.
اینجا ایستگاه رادیویی فرهنگ و همچنان همراهتون هستیم با بخش شبانه تا ساعت 6 صبح. اما باز هم بگم رأس ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ همراه شما دوستان خواهیم بود، اما شما دوستان از همین لحظه هم میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید. موضوع این چهارباغ هم مهربانیه، میتونید با موضوع مهربانی شعرخوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میخواید ارسال بکنید الان نه، از ساعت 24 که برنامه آغاز شد اقدام به این کار بکنید. به غیر از این که نام خودتون و نام شهرتون رو میتونید پیامک بکنید، اگر دوست داشتید یک بیت شعر با موضوع مهربانی برای ما ارسال کنید. 30558. اما در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ دعوت میکنم بشنوید شنیدنی های تاریخ رو، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. هنر و صنعت در ایران از دیرباز در کنار یکدیگر بودند. هنرمند ایرانی با تغییر شکل دادن به مواد سخت و بیجانی چون سنگ، چوب و فلز به آنها روح و هویتی تازه می بخشید و از این پیوند آثار زیبایی خلق می کرد. یکی از این هنرهای زیبا هنر قفل سازی است. در این هنر با نقش زدن بر فلز طرح‌های زیبایی از نقوش تزئینی پدید می آید و این نقوش با اسطوره در هم می آمیزد تا با این عمل شناسایی اسطوره‌ها و درک و دریافت فرهنگ و تمدن باشکوه ایران باستان میسر شود. در این برنامه درباره تاریخ این هنر اصیل و قدیمی بیشتر می شنوید. لطفاً همراه ما باشید. در میان تمامی هنرها، هنر فلزکاری از سابقه بسیار قدیمی و طولانی برخوردار است. هنری که قرنها پیش از میلاد مسیح رشد و توسعه یافت و در دوران اسلامی به شکوفایی رسید. این توسعه در سده‌های اول تا پنجم هجری قمری با ساخت اشیا و ظروف مختلف در قالب طرح‌ها و رنگ‌های تزئینی برجسته‌تر شد و نمونه‌های ارزشمندی را در اختیار محققان هنرهای اسلامی قرار داد. در این میان هنر قفل سازی نیز یکی از زیر مجموعه های هنر فلزکاری است که در انواع ساده و تزئینی به ظهور رسید. درباره تاریخچه قفل سازی شواهد به دست آمده بیانگر آن است که این هنر دست کم از قرن ششم میلادی به بعد در کشورمان رواج داشته است. در آن زمان هنر قفل سازی نیز همانند سایر صنایع وابسته به فلزکاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، ولی در ادوار اسلامی در قالب شاخه‌ای مجزا از هنر به تکامل رسید. در این دوران قفل علاوه بر ویژگی امنیتی کاربردی نمادین نیز یافت، چنان که در بستن دخیل به نخل‌ها و علم‌های عزاداری برای برآورده شدن حاجت نیز استفاده می‌شد. در آن زمان قفل در نذربندی‌های مذهبی اهمیتی همانند ایمن داشتن خانه‌ها و صندوقچه‌ها از گزند حوادث پیدا کرد. در قدیم مراکز عمده تولید قفل در ایران شامل شهرهای زیادی بود، اما امروزه این هنر فقط در چالشتور 7 کیلومتری شهر کرد و کرند از رونق نسبی برخوردار است. قفل‌هایی که در گذشته تولید می‌شد به سه دسته قفل رمزی، قفل کلیدی و قفل تلسمی تقسیم می‌شد. قفل‌هایی که بدون کلید باز و بسته می‌شوند به قفل‌های رمزی مشهورند. این قفل‌ها مرکب از چند حلقه عریض متحرک هستند که در هر حلقه حرف یا حروفی نوشته شده و در هنگام باز کردن قفل در کنار هم قرار می گیرند. قفل کلیدی نیز به قفلی می گویند که با کمک کلید باز و بسته می شود. این قفل ها در انواع مختلفی چون قفل فنرخاردار، قفل فنرخمیده و قفل فنرپیچدار قابل مشاهده اند. قفل تلسمی هم از نمونه هایی است که معتقد بودند نوعی ایمنی و اتکا به صاحب قفل و دور شدن آن از چشم بدخواهان می بخشد و مهمترین نوع آن موسوم به نظر قربانی بود. این قفل ها شبیه به گردنبند یا آویز ساخته می شدند. در آن زمان مادران این قفل ها را به قنداق یا کلاه نوزاد و یا بر لباس کودک خود می آویختند تا او را از چشم بد مصون دارند. بر اساس این خرافه آنها اعتقاد داشتند با این کار خود و کودکشان را بر حسودان و بخیلان قفل می کنند تا از شر بلایای آنها ایمن باشند. البته از این قفل ها برای بستن زبان یاوه‌گویان و بدخواهان و یا حفظ جنین در شکم زنان آبستن نیز استفاده می کردند. شکل این قفل ها به این صورت بود که داخل آن یک فنر ساده کار گذاشته می شد و سوراخی نیز در بدنه قفل تعبیه می شد. با این کار امکان ضربه زدن و فشار آوردن با نوک سنجاق به فنر وجود داشت تا از این طریق کمانه از بدنه قفل خارج شود. این شیوه برای آن بود که هر زمان صاحب قفل تمایل به باز کردن کمانه از بدنه قفل داشت، با ذکر نیت قبلی کمانه را از داخل سوراخ بدنه خارج کرده و دوباره عمل قفل کردن را تکرار کند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.